بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 24 آبان ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در بحث گذشته راجع به رساندن غبار غلیظ به حلق، حاصل مطلب این شد که اگر غبار غلیظ غلظتش در حدی باشه که صدق اکل کنه، یعنی وقتی به حلق میرسه فرضاً خاک هست مثل حالت گل مانندی پیدا کنه، همثال اون در مورد هر نوع غبار غلیظی، خب این در مبتل بودن شک نیست و به دلیل اطلاق ادله مبتل بودن اکل که شامل او هم میشه. اما در فرضی که به اون حد نرسه، غلظت در حدی نیست که صدق اکل کند، بر حسب روایت سلیمان و دفع مناقشاتی که مطرح شده که همه رو بیان کردیم، حاصل می شود که اقوام مفتریت اون هست و بنابراین می بایستی در حال روزه از رساندن غبار غلیظ به حلق اجتناب کرد. اما در ادامه صاحب عربه می فرماید که والاقوام الهاق البخار الغلیظ و دخان تنباک و نحوه. اقوا این است که بخار غلیظ و دود تنباکو و امثال اون، حالا تتون هر چیز دیگری، اینها رو هم ملحق به غبار غلیظ کنیم، یعنی حکم بطلان نسبت به کسی که اینها رو به حلق وارد میکنه داده بشه. حالا این حکم که البته از بعض متأخرین هم نقل شده، چنانچه مستندش در مورد بخار غلیظ، مشارکت اون با غبار در منات باشه، منات مفتریت، این نوع قیاسه و دلیل دیگری هم برش نخواهد بود، بلکه بالعکس از قائلین به عدم مفتریت بخار از باب استدلال گفتند که سیره قطعیه متشرعه که مستمر و متصل به زمان معصومین نسبت به عدم پرهیز از بخار هنگام ورود به حمام در ماه مبارک رمضان، در حالی که در مرعا و مسمع معصومین علیه السلام بوده و ردعی هم برش وارد نکردند. کاشف از امضاء بزرگواران نسبت به این موضوع هست، یعنی جواز ایصال بخار غلیظ به حلق. خب سیره متشرعه البته با شروطش که مستمر و متصل به زمان معصومین علیه السلام باشه، یعنی این محرز باشه که این اتصال بوده و در مرعا و مسمع اون بزرگواران هم بوده، مضافاً بر این که ردعی هم برش وارد نفرمودند، چیزی که معلوم باشه که اونها منع کرده باشه. اینا همه شروط حجیت برای سیره متشرع است. خب در مورد بخار غلیظ اینطور بوده از همون زمان ائمه علیه السلام. اون مردم حمام می رفتن، بالاخره بخار اونجا بخار غلیظ بوده و منعیم از ناحیه معصومین علیه السلام نشده، در حالی که هم می دیدند می شنیدند هر حال که یک چنین وضعی هست. بنابراین اینکه بخار غلیظ به حلق برسه چه در حمام چه غیر اون، نتیجه این میشه که ما حکم به مفطر بودن نکنیم، میگیم اشکالی نداره، اونجا به بطلان روزه نمیشه. اما در مورد دود، اما از تتون، تنباکو، امثال اینها، قائلین به مفتریت دود در فرض ایصال به حلق، اونها میگن که از اون نصی که وارد میشه، نصوصی که در مورد پرهیز از ایصال غبار غلیظ به حلق هست، دانسته میشه که به استثناء هوا که برای تنفس و ناگزیره، انسان به هر حال هوا رو تنفس کنه، هر چیز دیگری وارد جوف انسان بشود از جمله دود، مفطر صوم، این حرف اون هاست. لیکن هیچ گونه شاهدی برش نیست، یعنی ما از اون نصوص چنین چیزی رو نمیتونیم استنباط کنیم. نه هم میگه فرض کنید در همون روایات غبار غلیظ به حلق نرس، این معناش نیست که حالا هر چیز دیگری هم غیر از هوا که برای تنفس وارد بشه به جوف بدن این مفطره، بلکه بالعکس ممکنه که جهت عدم مفطریت، مفطریت ایصال دود به حلق، به موثقه عمرو بن سعید هم که قبلا ذکر شد استناد کنیم، چون که امام علیه السلام در پاسخ سؤال راوی برای صحت صحه گذاشتن، یعنی راوی میگوید که سألته عن الصائم یتدخن بعود او بغیر ذلك، سوال کردم از ایشان راجع به روزداری که دود میکشه با عود و چیزای دیگه. فتت خلود دخنتو فی حلقه، دود میره به حلقش دیگه وارد میشه، حالا مثلا این سیگار یا امثال این. فقال جائزون لا بعصبه، زد فرمودن که این جائز است و اشکالی نده. خب میشه از این استفاده کرد و استنباط بر این که رسوندن دود به حلق اشکالی نده. اما با توجه به این که در اینجا هم سیره متشرعه استقرار داشته بر پرهیز از دود تتون و تنباکو و امثال اینها، تا اونجایی که حتی مرتکز ذهنی متشرعه مفتریت ایصال دود به حلق بوده، یعنی اینها تا مثلا بحث کشیدن دود پیش می آمده ارتکاز ذهنشون این بوده که این مبتله، هرچند اتصالش به زمان معصومین محرز نیست، اینکه آیا این همطور اتصال داشته به اون زمان. بنابراین باید گفت که اهوت وجوبی این است که از استعمال دود در حال روزه اجتناب کنیم، و در فرض این که اجتناب نکنه این مبتل روزه هست، بنابر احتیاط که لایترک. خب وارد میشیم به مبتل بعدی که اصابع الارتماس و فلما ولا یکفی و یکفی فیه رمس و رأس فی و انکان سائر البدن خارجن ان. خب مرحوم صاحب عربه ادامه میدن که هفتمین از مبتلات روزه فرو رفتن در آب، البته تنها سر هم فرو بره در آب این کافیه، هرچند سایر بدن خارج آب باشه. در این مورد اختلاف نظر بین اصحاب هست، البته قول مشهور مفتریتش، و لیکن بعضی هم مثل مرحوم علامه یا شهید ثانی صاحب مدارک و دیگران قائل به تنها حرمت تکلیفی هستند، یعنی این کار حرامیه، ولیکن حکم وضعی رو مبتل بودن رو براش قائل نیستن. برخی هم قول به کراهت رو ترجیح دادن، از جمله مرحوم سید مرتضی، البته در بعض کتبش و همینطور ابن ادریس و دیگران. حالا نصوصی که جهت استدلال بر مفتریت ارتماس در آب به اونها استناد شده، اینها رو ذکر میکنیم تا انشاءالله نتیجه بگیم. صحیحه حلبی و به اسناده عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن ابی عمیر عن حماد عن حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه. مسائل الشیعه جلد 7 باب 3 از ابواب ما يمسك عنه الصائم حدیث 7. خب در این صحیح حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که روزدار میتونه آبتنی کنه در آب. یستنقع او منش اینه که یعنی بره تو آب آبتنی کنه، بالاخره بدنش رو تو آب شستشو بده، اما سرش رو نباید فرو ببره در آب. صحیحه حریز و عنه عن حماد عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یرتمس الصائم ولا المحرم رأسه فی الماء. مسائل شیعه جلد 7 باب 3 از ابواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 8. حریز از امام صادق علیه السلام نقل کرده که روزدار و محرم نبایستی سر در آب فرو برند. صحیحه یعقوب ابن شعیب محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن علی ابن الحکم عن صفوان عن یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم. وسائل شیعه جلد 7 باب 3 از ابواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1. خب در این صحیحه هم یعقوب ابن شعیب از امام صادق علیه السلام نقل کرده که نه محرم و نه صائم، نه این دو دسته، نبایستی در آب فرو برن. طبیعیه که مراد یعنی سر رو زیر آب فرو ببرن. باز هم صحیحه محمد ابن مسلم و عنه عن محمد ابن الحسین عن علی ابن الحکم عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال الصائم یستنقع فی الماء. بعد از چند مطلب ولا یغمس رأسه فی الماء که محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل کرده که روزدار اشکالی نداره که آب تنی کنه تو آب بره، لا انقال تا میرسه به اونجا که ولا یغمس رأسه فی الماء، چیزی که از سرش رو نبایستی زیر آب کنه. و مسائل شیعه جلد 7 باب سوم از ابواب ما یمسکان حسائم حدیث دو. اینا همه صحیحه هم بود. خبر حسن صیقل عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن بعض اصحابنا عن مسن الحناد و الحسن صیقل قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصائم یلتمس فی الماء قال الله ولا المحرم وسائل الشیعه جلد 7 باب سوم از ابواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 4. در این روایت حسن صیقل نقل کرده که سوال کردم از امام صادق علیه السلام راجع به شخص روزه‌دار، آیا در آب فرو برود؟ فرمود نه و نه محرم، یعنی محرمم نباشتیم سرش رو زیر آب. حالا این مجموعه نصوصی که غیر از این مورد اخیر ما بقیه صحیح هست، نکته این که لازم بیاداوریه این است که نهی در اونها ظهور در بطلان داره. در همه اینها بحث این است که حالت ارتماس و اینکه سرش رو زیر آب رو برای این کار رو نکنه روزه دار. خب این نهیه، نهیم میدونیم ظهور در حرمت داره، یعنی در حقیقت عرض میشود که حرام هست مضافاً بر این که در عبادته، یعنی ظهور نهی در عبادات به بطلان هم هست، نهی در عبادات موجب بطلان. مثلا نهی از تکلم در نماز، این میرساند که این نماز باطله اگر بینش تکلم کن. بنابراین وقتی هم نهی می کند از اینکه در حالت روزه سر زیر آب نبره، معناش این است که یعنی روزش هم باطل میشه. بله
به
تکلم که جزء نماز نیست. زن شما میگید که در بین نماز تو نماز تکلم نکن، جزء نمازه، نهی بهش خورده موجب بطلان نماز. بنابراین چه جزء باشد یا نباشه، یعنی به هر حال یعنی تو این عبادت چیزی که نهی بشه، روزه رو در حالی که سر زیر آب میبری، به غیر صائم که نمیگه، به خود صائم میگه، سر زیر آب ببری روزت باطل. یعنی سر زیر آب نبر، چرا؟ برای اینکه روزه باطل میشه. کما اینکه در اصولم خب بس مفصله، حالا در هر حال میخوایم بگیم یعنی کسی توهم این رو نکنه که خب اینا نهیه، نهیم ظاهر در حرمته و بنابراین یعنی حرامه، یعنی تکلیفیه نه وضعی، که حالا بعضی هم قائل شدن عرض کردیم به همین جهت شاید باشه که اگه بخوان استناد کنن به همین استناد می. ولی ما میگیم که علاوه بر این در واقع که ان دو ظهوره، یکی ظهور در حرمت که تکلیفیه، یکی هم ظهور در بطلان که حکم وضعی میشه. خب حالا در بعض اخبار هم تصریح به مبتل بودن ارتماس در آب شده. خب اینا تصریح نبود، اینا ظهور داشت که ذکر کرده. اما روایت این که تصریح داره به این معنا مرفوعه خصاله، و فی الخصال عن محمد ابن الحسن عن الصفار عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام، روایت مرفوع است. قال خمسة اشیاء تفطر الصائم: الاکل و شرب و الجماع و الارتماس فی الماء و الكذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه علیهم الصلاة والسلام، مسائل الشیعه جلد 7 باب 2 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، حدیث 6. خب احمد ابن ابی عبدالله از پدرش و او میرساند به امام صادق، یا نشانه مرفوع است که فرمود 5 چیزی که موجب بطلان روزه روزدار میشه. دیگه این به صراحت مفتریت رو بیان میکند: یکی خوردن، دیگری آشامیدن و جماع و فرو رفتن در آب، دروغ بستن به خدا و رسولش و ائمه علیهم السلام. 5 مورد. خب از لحاظ تصریح و نص روایت تمامه، اما از لحاظ سند البته مرفوع است و روایت ضعیف. بعض روایات معتبره هم داریم که اینا نزدیک به صراحته، صریح نمیتونیم بگیم هست ولی قریب به صراحته، که حالا اینا میخونیم. صحیحه محمد ابن مسلم: محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید و به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن یعقوب ابن یزید و به اسنادهی عن علی ابن مهزیار جمیعا عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء، مسائل الشیعه جلد 7 باب اول از ابواب ما یمسک عنه الصائم، حدیث 1. خب این صحیحه رو قبلا هم مناسبت ذکر کردیم، حالا تکرار شد که محمد ابن مسلم میگوید که از امام باقر علیه السلام شنیدم که میفرمود ضرری نمیرساند به روزدار آنچه انجام دهد، هرگاه از سه خصلت اجتناب کنه، که البته توی بعضی داریم 4 خصال، و گفتیم این تفاوت نمی کنه، برای اینکه حالا یه وقتی اکل و شرب رو جداگانه می شماریم، یه وقت رو هم می شماریم، دیگه حالا 3 و 4 لحاظ متن روایت هم تفاوتی ایجاد نمیشه. خب خوردن و آشامیدن و زنان و فرو رفتن در آب. حالا ملاحظه بفرمود روی این صحیح هم باید بحث کنیم که این که حالا فرمود لا یضر صائم ما سنه، این که ضرر نمی رساند منظور چیه؟ حالا انشاءالله در جلسه آینده بحثش رو خواهیم کرد و ادامه میدیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.